أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای ذی‌القربا بود. عرض کردیم در آیه به حسب ظاهر با قطع نظر از روایات شاید نتوانیم از کلمه ذی‌القربا استفاده کنیم که منظور امام معصومه. قدر مسلم این است که روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده ذی‌القربا را به معنای امام معصوم تفسیر کرده. حالا یا بگیم تأویل یا تفسیر یا عرض به حضور شما کسی بخواد مثلا به نوعی استظهار کنه که بعیده روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده ذی‌القربا را به معنای امام معصوم گرفته. یه دسته ای از روایات این چنین، یه دسته ای از روایات ذی‌القربا را به معنای لغوی خودش، ذی‌القربا یعنی نزدیکان و اقرباء پیامبر. خب در بین این دو دست روایات که خب تفاوت به حسب معنا در مورد ذی‌القربا دارن، اگر بخوایم جمع بکنیم بین این روایات، باید عرض کنیم منظور از ذی‌القربا به حسب روایات متعدد و آیات دیگر که روایات در ذیل اون آیات هم آمده، این امام به معنای امام معصومه، یعنی روایاتی که در ذیل همین آیه آمده، روایات متعددی است، سندن خوبه، دلالتن معنای روشنی داره، ذی‌القربا رو به امام معصوم تفسیر کردن. در ذیل بعضی از آیات هم مثل آیه مودت روایاتی وارد شده، اونجا هم ذی‌القربا رو به معنای امام معصوم تفسیر کردن. ما مجموعه روایاتی که در این رابطه وارد شده اگر ملاحظه کنیم، تردیدی باقی نمی ماند که مراد از ذی‌القربا امام معصومه. چون من باید بحثا رو زودترم جمع کنم، ناچارم سریعتر از بعضی از این مباحث عبور کنم. تنها مسئله ای که میمانه این است که خب افرادی مثل شیخ صدوق و ابن جنید علیکم السلام به روایاتی استناد کردن و به استناد اون روایات ذی‌القربا رو بر معنای ظاهری و لغوی خودش هم کردن، اقربا و خیشاوندان پیامبر. اگر بخوایم بین این روایات جمع بکنیم، بالاخره باید یه چاره‌ای برای این روایات بیندیشیم. در بعضی روایات که خوندم روایات شد ذی‌القربا رو به معنای اقربا و مطلق خیشاوندان که البته شامل امام معصوم هم میشه گرفتن. اون چه که ما میتونیم ذکر بکنیم این است که به همون ملاکی که در خود قرآن این مسئله صریحا بیان نشده، میتونیم بگیم در بعضی روایات هم این مسئله به صراحت بیان نشد. ببینید اگرچه تلاش میشه، واقعا بعضی خیلی هم تلاش کردن که در خود آیه و با قطع نظر از روایت قرائنی رو ذکر بکنن و به استناد آیات دیگر که این ذل قربا به معنای امام معصومه. ببینید داریم در ظهور خود آیه بحث میکنیم، اما واقعش اینه که با قطع نظر از روایات نمیشه ذل قربا رو به معنای امام معصوم گرفت. این حال من بعدن به تفصیل درباره سخن خواهم گفت. خب ممکنه سوال بشه چرا ما میتونیم با قرائن دیگه این رو استفاده کنیم، ولی نکته مهم اینه، ببینید خب در این آیه به چه دلیل به صراحت سخن از امام معصوم وصی پیغمبر و الفاظی که به نوعی مشعر به این معنا باشه به میان نیامده؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل تصریح به وصایت امیرالمؤمنین نشد؟ اون روز آیه اواخر آیات سوره مائده، آیاتی که در اواخر عمر پیامبر نازل شد و مسئله ولایت و وصایت امیرالمؤمنین رو مطرح کرد، به چه دلیل اشاره این یا به صراحت و تنصیصا و تصریحا به وصایت علی ابن ابی طالب اشاره نکرد؟ با اینکه همه ما به قرائن روایات معتقدیم این در مورد امیرالمؤمنین، امر به ابلاغ جانشینی امیرالمؤمنین برای پیامبر، اما خود آیه با قطع نظر از اون قرائن خارجی و روایات خب هیچ صراحتی درش نیست، اسمی از امیرالمؤمنین برده نشد. خب این سوالی است که در جای خودش پاسخهایی بهش دادن. همون سوال و پاسخ اینجا در مورد این آیه هم مطرحه. خب تازه محضورش هم کمتره اینجا. اینجا در آیه خمس خب چرا به جای ذل قربا نفرمود لرسول الله و لوصیه یا للامام؟ قطعا محضور ذکر امام و وصی در این آیه کمتر از اونجا بود. همون مصالح و نکاتی که در اونجا ما میگیم اینجا هم میتونه به عنوان پاسخ ذکر بشه که اگر منظور امام معصومه پس چرا آیه به صراحت نگفته و ما این رو به کمک روایات و به قرینه روایات استفاده میکنیم؟ بالاخره همون توضیحات و همون مطالب اینجا هم قابل ذکر. حالا مسئله این است که خب همین مسئله در بیان ائمه هم وجود داره. حالا من نمیخوام بگم این تقیه است، آیه مثلا تقیتا اسمی نبرده به این شکل بیان کرده، به دلائل دیگری این عنوان ذکر نشده، اما در روایات خب مسئله تقیه و شرایطی که ائمه در زندگی میکردن و به سر میبردن خب این خودش یه باب واسعی است که ما در اینجا میتونیم بگیم روایاتی که ذل قربا را حمله بر اقربا یعنی یا تفسیر به خیشاوندان پیامبر کرده و ذکری از امام معصوم به میان نیورده، اینا رو حمله بر تقیه بکنیم. مخصوصا قرائنی هم تو بعضی روایات هست، شرایط خاصی که بوده و در صدد بودن که این منابع مالی که در اختیار ائمه قرار می گرفت رو مسدود بکنن. لذا این روایات رو ما حمله بر تقیه می کنیم. اون روایات روایاتی است که در مقام بیان واقعه ذل قربا یا ذل قربا قطعا منظور امام معصومه و این در کلمات ائمه در روایات متعدد که در زیل آیات مختلف قرآنی وارد شده قابل استفاده است. بنابراین با قطع نظر از حالا نکته که اینجا الان میخوام عرض بکنم و وعدش داده بودم این است که با قطع نظر از روایات ما از آیه نمیتونیم استفاده بکنیم. آیه دلالت بر این که ذل قربا امام معصومه نداره. خود آیه عرض میکنم خود آیه این دلالت رو نداره، کما اینکه بعضی همین رو قائلن. چیزایی که به عنوان قرینه ذکر می شود و می خوان از آیه استظهار بکنن ببینیم آیا واقعا قرینیت داره، آیا کمکی به استظهار از آیه می کنه یا نه. ببینید دو سه تا مطلب گفته شده. یکی این که این مفرده، این لفظ ذل قربا مفرد ذکر شده، به صورت جمع نیست و چون مفرد است پس به یک شخص نظر داره، به یک شخص خاص نظر داره و اون شخص خاص امام معصومه. آیا واقعا اینو میشه پذیرفت؟ این که این به صورت مفرد آمده دلیل بر اینه که این منظور امام معصومه. مفرد هم میتواند ناظر به یک شخص باشه و هم میتونه جنس باشه. شما وقتی میگید به اصطلاح مثلا نفی لای نفی جنس یا نکره در سیاق نفی مثلا افاده عموم میکنه، اگر لا سر به اصطلاح یک لفظی در بیاد که این دلالت بر جنس میکنه، این عموم را افاده میکنه، نفی مطلق را میرسونه، مفرده ولی مفرد جنسی است. هر مفردی لزوماً اشاره به یک شخص خاص نداره. شما الرجل الف و لام وقتی سرش میاد، اگر الف و لام عهد ذکری نباشه میگید این الف و لام جنس، اشاره به جنس رجل میکنه ولی ظاهرش مفرده. رجال جمعه اما رجل مفرده. چیه؟
مفرد مضاف ذل
قربا،
مفرد اما مضاف.
نه
مضاف رو که در عموم
نه ذل قربا. ببینید این ذل قربا یعنی چی؟ ببینید وقت شما میگید رجل عالم این که صفت موصوفه، یا میگی غلام و زیدن. خب غلام و زیدن افاده عموم میکنه. خیلی خوب، شما در موارد دیگر یه مثالی بزنید که حالا مفرد مضاف باشه هر حضور شما افاده عموم بکنه، مثل چی؟ نه یه قاعده ای داری یه قاعده ای داری میگی بعد ما مثالش هم میخوای از اینجا استفاده کنی. نه ببینید ذل قربا، نه نه ببینید ذل قربا چی فرمودی؟
در و ذیل غلام رجله.
خب
غلام رجله یعنی همه غلامای این آقا رو شامل میشه.
غلام رجله افاده عموم نمی کنه، اینم جنسه، یعنی بر هر غلام. بله جنس رو میرساند، عموم ازش استفاده نمیشه. نه عموم به اون معنای جمع، به معنای جمع. جنس هم بر مفرد منطبقه هم بر جمع. ظاهر لفظ ذل قربا اینجا مفرده، جمعش میشه ذل قربا، درسته؟ اما این ذل قربا آیا مفرد به معنای مقابل جمع یا مفرد جنسی است که دلالت بر جنس میکنه؟ ظهورش اینه که این اسم جنسه، یعنی مثل رجل، حالا مثل عالم، که این ینطبق علی کل عالم، ینطبق علی کل من له قرابتون به رسول الله. مفرد هست، بحثی درش نیست، اما این مفرد مفردیست که ظهور در جنس داره، جمع نیست. ما هم ادعا نمی کنیم که جمعه، اما آیا مفرد لزوماً اشاره به فرد واحد داره، اشاره به یک شخص داره؟ مثل موارد دیگر اسم جنس یک لفظی است که دلالت بر جنس می کند، یعنی جنس ذل قربا. جنس ذل قربا خب شامل همه کسانی که این عنوان برشون منطبقت می شود. پس به حسب وضع لغوی این مفرد هست، اما هر مفردی لزوماً ازش یک شخص خاص اراده نشده. مفرد یمکن ان یراد بهی شخص خاص معین، و یمکن ان یراد بهی جنسه، که اگر جنس باشه دیگه هم به اصطلاح یک فرد میتونه ازش اراده بشه و یا میتونه همه ازش اراده بشه. پس به حسب وضع لغوی اولا این مفرد، اما مفردی است که معنای جنسی داره. این که شما بگید، دقت کنید خوب، این که شما بگویید به قرینه الله و رسول، مطالبی که هفته پیش افاضاتی که می‌فرمودید اینجا همینطوری همه چی رو به هم می‌باختین، این که بفرمایید به قرینه الله و رسول، اینم باید یک شخص باشه؟ دقت فرمودید وحدت سیاق به قول شما. خب پس باید برای ابن السبیل هم، برای مسکین هم، حالا اونجا ممکن بگید ولیتاما ولمساکین و ابن السبیل، یتاما جمع آورده، مساکین هم جمع آورده، اما ابن السبیل چرا یک فرد معین خاص ازش اراده نشده باشه؟ خب اینجا هم عنوانه چه فرده این رو؟ نه خب ذل قربای پیامبرم همین هم دیگه، نه برای هر شخص ذل قربای پیامبر مد نظره، اینجا میدونید که ذل قربای همه مراد باشه.
دخول الله بستر
این اصلاح. نه ببینید، یکی این که میگید دو تا مسئله است اینجا. میگید چون لام بر سر این ستا آمده، بر سر اون ستا نیامده، پس این ستا کلن متفاوتن با اون ستای بعدی. خب شما این رو میخواید یه استفاده ای ازش بکنید که لام اینجا یه معنای خاصی افاده میکنه، اما به چه دلیل دخول لام بر سر این ستا نتیجه بدهد که پس ذی‌القربی هم یک نفره؟ اگر اجازه بدید، وحدت سیاق از چه جهته؟ اگر شما گفتید مثلا معنای آیه اینه لله ولی رسول و به خاطر احترام و تکریم نسبت به پیامبر، اقرباء پیامبر هم به اون زمینه میشه، لام بر سر اینها میاد، اینا سهم خاصی دارن یا مالکن یا استحقاق دارن یا اختصاص به اونها پیدا میکنه، حالا بنابر تفاسیر مختلفی که از لام شده، یا لام اختصاص یا لام ملکیت یا لام استحقاق. خیلی خوب، این ستا وضعشون متفاوته، اما دخول لام بر سر این سه به چه دلیل ما را ملزم کنه به این که پس باید ذی‌القربی هم یک شخص خاص باشه؟ چون الله یک شخصه، رسول هم یک شخصه، این هم باید یک شخص باشه، به چه دلیل؟
دلیلش همینه.
نه دلیلش چیه؟
این
که آقا یه وحدت سیاق شما هی میگی وحدت سیاق، اگر اجازه بدید وحدت سیاق یعنی چی؟
سیاق دیگه، سیاق
در این لحظه هست. ها مفصل شما مختصرشو بفرمایید، سیاق یعنی چی؟
سیاق
در این لحظه هست، حالا یا لفظی یا معنوی، اصلا چیه؟ در این این سیاق وحدت سیاق چیه؟ میدونم من حالا این که اینجا رو بگم، شما میگید وحدت سیاق، اصلا خود وحدت سیاق یعنی چی؟ من قبلا هم اینجا
آیات جهاد که این آیه خود بین آیات جهاد واضح شده لطا علی نحوز شما فرمید اولی.
بله همون که من فرمودم رو بگیم. یعنی وقوع یک جمله یا کلمه در بین جملات و کلمات دیگر لفظ رو از ظاهرش منصرف میکنه به اون معنایی که در قبل و بعد از اون جمله یا کلمه استفاده میشه. لذا ما مثلا بعضی ها میگفتن این قنمتم، با اینکه ظاهرش مطلقه اما چون قبل و بعدش خصوص یک قسم از غنائمه، پس سیاق اقتضا میکنه اینم حمله بر غنائم جنگی بشه. اینو اونجا میگفتن که پاسخش هم ما دادیم. حالا اینجا صرف دخول لام بر این ستا میتونه از این باب باشه، لقائل ان یقول که لام بر سر این سه وارد شده، اول برای خدا به اعتبار عظمت و تشریفن و تکریمن، بعد برای رسول خدا و بعد تکریمن برای خیشاوندان رسول خدا. این کجا به وحدت سیاق لطمه میزنه؟ ببینید دخول لام بر این ستا و عدم دخول بر اون ستای بعدی یه حیث و یه جهت داره. این که ما از دخول لام بر این ستا بخوایم یه نتیجه بگیریم پس در همه چیز این ستا باید مثل هم باشن، این چنین چیزی استفاده نمیشه. الله یک شخصه، رسول خدا یک شخصه، ذی‌القربی مفرده، مفرده و رعایت شده سیاق، الله، رسول و ذی‌القربی، جنس ذی‌القربی این مال جنس ذی‌القرباست. این چه اشکالی داره؟ این چه لطمه‌ای به وحدت سیاقی که شما میگید میزنه؟
اما که
من میگم چرا باید از دخول لام شما نتیجه بگیرید حتما باید یک نفر باشه؟ خب قرینه لله و رسول، ببینید الله و رسول الله و خیشاوندانه، این که اسمش وحدت سیاق نیست.
چرا نگفت وحدت
خب جنس آورده؟ مثل اینکه بگه لله، نه خیر، بگه لله ولی رسول ولی العالم. اگه مثلا بگیم برای خدا و رسول عالم، یعنی کل من ینتبق یا یستق علیه انه عالم، این که خیلی متداول هم هست. ذی القربا یعنی اون کسی که قرابت رسول خدا رو داره،
شخص واحد میشه.
میگم اگر جنس باشه شخص واحد، اگه خلاف مگه این کجا چیز داره؟ جنس شما مگه در آیه موده قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، قربا چیه اونجا؟ جمعه ها؟ پس واقعش اینه که آیه فی نفسه و با قطع نظر از روایات نمیتوان ازش استظهار کرد مراد امام معصوم. تنها ملاک ما روایات، با مراجعه به روایات میتونیم این رو منطبق کنیم بر امام معصوم. دلیل محکمی، قرینه قابل اعتمادی بر اینکه مراد از ذی‌القربا در این آیه، در خود آیه عرض میکنم با قطع نظر از روایات وجود نداره که ما به اتکا او بگیم این ظهور داره در امام معصوم. ببینید ما وقتی میگیم با قطع نظر از روایات، یعنی میخوایم به هر حال با این قرائن ظهور برای آیه درست کنیم. حالا واقعا با شما باشید و این آیه بیارید، هر چی قرینه دارید بیارید، به قرینه آیات دیگر، این که مثلا در آیات دیگر ما اون روز اون دفعه هم عرض کردیم ذی‌القربا در قرآن یا قربا یا ذوی‌القربا 15-16 بار استعمال شده. بعضی از اینها خب همون معنای لغوی خودش بوده، بعضی یه معنای مفرد داره، بعضی به صورت جمع آورده. دقت فرمودید؟ خب اینجا الان به صورت مفرد آورده، اما اینکه حالا مفرد آمده آیا این با جنسیت قابل جمع نیست؟ مفرده، به صورت جمع هم نیست، اما این مفردی است که معنای جنسی داره.
تفسیرش هم
میاد
قوه را بر رسول الله.
خب
خب
شما که دارید تأیید میکنی اونو، حالا اونایی که تو آیه، ببینید اونایی که تو آیه میگن این مفرده، حالا ببینید این خودش باز یک چیز داره، میگن در بعضی جاها به صورت مفرد آمده، بعضی جاها به صورت جمع، تو روایات هم اینجوریه. دقت فرمودی؟ میگن در روایاتی که به صورت مفرد آمده اشاره به یک امام داره، عنوان امام، در جاهایی که به صورت جمع آمده اشاره داره به عنوان ائمه، چون ائمه متعددن به صورت جمع آمده.
اشکال بعدی
داره. دقت فرمودی؟ پس واقعش اینه، حالا ما میخواییم به دقت آیه رو مورد بررسی قرار بدیم. تمام چیزی که گفته میشه این است که این لام بر سر این سه آمده، بر سر ستای دیگه نیامده. پس این ستا باید ازشون یک فرد اراده شده باشه، این هیچ ضرورتی درش نیست، هیچ الزامی برای ما ایجاد نمی کنه. اگر به صورت جنس هم بیاد طبیعتا قابل قبول، لطمه‌ای به سیاق آیه نمیزنه. از حضور شما خدا، رسول، اینا واحدن، شخصن، اما دیگران داریم خود آیه رو میگه، امام هم همینطوره، ولی ما الان میگیم آیه میگه ذل قربا. علت این که به صورت جنس آورده اینه که اصلا رتبه و شأن و منزلت ذل قربا قابل قیاس با خدا و رسول نیست. تازه اگر جمع می آورد مشکلی نداشت، همه اونا یک طرف، خدا و رسول یک طرف. ببینید اینا بیشتر به نظر می رسه به بعضی از در حال استحسانات اشبه تا به استظهار مبتنی بر به اصطلاح قرائن عقلایی و قواعد فهم ظهورات کلام. لذا من حالا واقعش هر چی فکر میکنم نمیتونم یک دلیل قابل قبولی پیدا کنم که آیه واقع نظر از روایات دلالت بر امام معصوم داشته باشه. بله، روایات در ذیل این آیه قهرم چنین هدایت و راهنمایی رو برای ما میکنه، کما اینکه در خیلی از مواقع اینجوری در خود آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب واقعا لولا اون هدایت و راهنمایی ائمه و روایات باز اونجا ما نمیتونیم این استفاده رو بکنیم. لذا اکثر علمای اهل سنت هم که قربا رو در اونجا به معنای حالا علی و فاطمه و فرزندان فاطمه گرفتن، یا بعضی ها به معنای فاطمه گرفتن، اکثرا مستند به روایات. روایات در جوامع روایی اونها هم وجود داره، به استناد اون روایات اینا هم کردن بر امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه و امام حسن و امام حسین. چی؟ از کجا این خاص رو شما به دست میارین؟
کنار امداد رسول اومده.
خب بسیار خوب، اینم اجازه بدید. خیلی خوب، اینم یه نکته که وقتی ذل قربا را کنار عرض به حضور شما خدا و رسول می آورد، این یعنی ذل قربای خاص. اینو مرحوم طبرسی در مجمع البیان داره راجع به آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ایشون اونجا استفاده میکنه، میگه ببینید این اولی الامر که در کنار خدا و رسول آمده باید اولی الامر خاص باشن، نه هر ولی امری. هر کسی که بر مردم امارت و حکومت داره منظور نیست. این اولی الامر به قرینه ذکرش در کنار خدا و رسول صاحبان اسمت هم، یعنی اون اولی الامری که معصومن. خدا اشتباه و خطا نداره، رسول اشتباه و خطا نداره. پس اولوالامر هم که در کنار اینها آمده، اون اولوالامری هستن که خطا و اشتباه در اونها نیست، یعنی معصومین، یعنی ائمه معصومین. اینو مرحوم طبرسی در مجمع البیان در این آیه این استفاده رو کرده. حالا چون بله اینجا میتونیم اینجا این رو بگیم، میتونیم این رو بگیم که اول الامر، حالا وحدت سیاق باز نه، باز ببینید وحدت، ولی میتونیم بگیم به هر حال ذکر این در کنار اونها یه معنای خاصی به این میده که حالا با تکلف یا با مسامحه شاید همون عنوان رو بتونیم بهش اعطا بکنیم. حالا شما میفرمایید ما این رو در مانحنفی اینجور استفاده کنیم، یعنی بگیم ذکر ذی‌القربا در کنار خدا و رسول یک موقعیت ویژه‌ای به ذی‌القربا میده، یعنی ذی‌القربای خاص. خب اگر این باشه پس یتاما و مساکین و ابن السبیل هم باید که در کنار اینا ذکر شده، یتاما و مساکین و ابن السبیل خاص باشن، نه خاص فقط منظور سادات و بنی هاشم، اونا هم باید اگر بخواد رعایت بشه یک پارچگی و همشأن بودن، اونا باید اگه بخواد اینجا مسئله عصمت رو بگی، یعنی بگید ذی‌القربا، ذی‌القربای خاص، و منظور از خاص هم یعنی معصومین. این لامو ول نمی کنی شما، لام آمده، خیلی خوب بابا، این لام، لام آمده، این سه جهتش هم گفتیم ما، لام سر این سه تا آمده، برای این و برای اون و برای این سه تا، این سه تا حالا یا احترامن یا تکریمن یا این که اینا سهم مستقل دارن و رأساً بهشون تعلق میگیره، اما اونها سه صنف بعدی باید به اذن و از طریق مثلا ذی‌القربا باشه. خیلی خوب اینو ما میپذیریم، اما نفس ذکر اینها کنار اینا، یعنی اگر قرار باشه شما به خاطر ذکر ذی‌القربا کنار خدا و رسول این موقعیت ویژه رو به اینها بدین، خب یتاما و مساکین و ابن السبیل هم در کنار اینا آمده. نه شما این از لام استفاده نمی کنی، نه داریم که چون کنار خدا و رسول ذکر شده، خیلی خوب لام آمده، لام که مثل اطاعت نیست، اطاعت تو دلش این هست، شما از اطاعت میگه باید اطاعت از کسی کنی که عصمت داشته باشه، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول و اول الامر. خب معلومه وقتی اطاعت اول الامر در کنار خدا و رسول میاد باید معصوم باشه، این درست، اما لام چی؟ آخه لام که این ویژگی رو نمیده که، به چه دلیل لام یه موقعیت ممتاز به ذی‌القربا بده که باید معصوم باشه؟ برای خداست، برای رسول، برای ذی‌القرباست و یتاما و مساکین و ابن السبیل.
اگر چرا
برای اینکه ببینید گفتیم اونا باید به اذن و از طریق ذی‌القربا باید، یعنی میگیم یتاما و مساکین و ابن السبیل ذی‌القربا، به خاطر این نیومده. زلغربا شما میگن زلغربا رو ما میگیم زلغربای پیامبر، نه معصومین نه امام. اگه اینو بگیم چه اشکالی داره؟ شما تو اون ستا یتاما و مساکین و ابن السبیل را میگید یتاما و مساکین و ابن السبیل مثلا از سادات و بنی هاشم و ذل قربای پیامبر. خب نیامده به این جهت، به این جهت که میخواد بگه این ستا یه اتصال و ارتباطی با ذل قربا دارن. اما چرا ذل قربا؟ ذل قربا یعنی خود بنی هاشم.
خب نام سرش نمیورد، مشکلی که پیدا میشد نام نمیورد، نام نمیورد
خصوصیت چیه؟ اسمتشو از کجا در میارید؟ نه خاص بودن یعنی چه؟ دو تا مسئله شما اجازه بدید یکی باشه، یعنی این مسئله ای که اینا میگن مسئله اسمت یه حرف دیگه هست. دقیقا هم بودید ما عرضمون اینه لله و لرسول و لذل قربا. اگر ذل قربا را به معنای امام نگیریم، علت این که لام سر ذل قربا آمده برای این است که ذل قربا وابسته به پیامبر، به اعتبار پیامبر اعتبار پیدا میکنه، لقائل ان یقول به اعتبار به احترام پیامبر احترام پیدا میکنه. پیامبر یکی بود ولی ذل قربا هر کسی است که به پیامبر رابطه پیشاوندی داره. و علت این که یتاما و اینها سرش لام نیامده عرض کردم بخواد بگه ذل قربا و یتاما و المساکین و ابن السبیل منهم. اگه اینجوری معنا کنیم چه اشکالی داره؟ ببینید شما یه وقت یه چیزی رو میخواید به گردن آیه بذارید، یه معنایی رو از پیش تصویر کردید و میخواید به گردن آیه بذارید، ما میخواییم بگیم ما با قطع نظر از اون روایات ببینیم معنای آیه چی. واقعش اینه، حالا میگم اون دو سه مطلبی که مطرح شده، یکی دخول لام بر سر این سه اقتضا میکند، یه مطلب این بود اقتضا میکند که ذل قربا هم ذل قربای خاص باشه، چون ذل قربا در کنار خدا و رسول قرار گرفته و لام بر سر ذل قربا مثل خدا و رسول در آمده، پس ذل قربای خاص مد نظره و ذل قربای خاص یعنی اون کسی که اون خیشاوندی که سنخیت داره با خدا و رسول، لذا نتیجه بگیریم محسومه. این یه نهایت مطلبی که میتونیم برای استظهار از آیه بگیم اینه. عرض ما هم اینه که حالا این به اضافه حالا دومیش هم این که این مفرده، مفرد یک فرده و این فرد فقط امام معصوم. سوم این که عرض به حضور شما به قرینه بعضی از آیات ما این رو میتونیم حمله بر امام معصوم بکنیم. عرض کردیم هیچ کدام از اینها قرینیت نداره. آیه اگر لام بر سر این سه آمده و بر سر اون سه نیامده، برای اینکه سهم اینها و سهام اینها مستقله که اول مال خداست، بعد مال رسول، بعد مال ذل قربا و سهام ستای دیگه، چون زیر مجموعه ذی‌القربا هستن لام بر سرشون نیامده و باید از طریق اینها داده بشه، یا وابستگی به اینها دارن، یعنی ابن السبیل من ذی‌القربا، ابن السبیل من ذی‌القربا، یتامای من ذی‌القربا و مساکین من ذی‌القربا، چون این قراره تا قیامت استمرار پیدا کنه. ذی‌القربای پیامبر اگر محصور به همون افراد باشه که در اون زمان بودن، خب اینها از دنیا میرن و تمام میشه. میگه ذی‌القربا و یتامای اونها و مساکین اونها و ابن السبیل اونها که این الی یوم القیامه رو در بر میگیره. اخیر آره. شما رفتی سراغ روایت، شما رفتی سراغ، ما ببینه روایت که بحث نداریم، ما نمیخوایم خدای نکرده بگیم این سهم امام نیست، قطعا سهم امام معصومه. چرا؟ آیه زمان پیغمبر نازل شده، چرا برای رسول نیاد؟ الان حالا رسول نیست، همه سهام مجتمع شده در امام، در ذی‌القربا. زمان پیغمبر لام آیه اون زمان نازل شده، اما اول میگفت کان للامام، نمیشه که لله، للرسول، لذی‌القربا، به ترتیب طولی، اول مال خدا، سهم خدا در برای رسوله. خب قهرن وقتی رسول از دنیا بره این سهم میشه مال ذی‌القربا. لذا در مجموع اونچه که حالا به دست میاد، ذی‌القربا قطعا منظور امام معصومه، ولی این از آیه با قطع نظر از روایات استفاده نمیشه. روایات هست که ما رو راهنمایی و هدایت به این معنا میکنه. حالا یکی دو تا اشکال اینجا وجود داره که اگر ما بخوایم این رو حمله بر امام معصوم بکنیم، یه اشکالات و تالی فاسدهایی داره که این رو باید پاسخ بدیم. این یه مطلبه که انشاءالله باید دنبال کنیم. بعد یک توضیحی راجع به یتاما و مساکین و ابن السبیل که چرا، حالا معنای یتاما و مساکین و ابن السبیل معلومه، نیاز به توضیح نداره، اما چرا یتاما و مساکین و ابن السبیل من ذی‌القربا؟ به عبارت دیگه چرا این ستا به عنوان سهم سادات از اینها به اصطلاح مطرح شده؟ این رو باید عرض بکنیم. حالا یه حالا چه دوستان به داخل مقرر بگذاریم آقا؟